بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 10 مهر ماه در محضر استاد هستیم، درس بدایت الحکمه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما دیروز هم یادآور شدیم چند جلسه مباحث مقدماتی رو مطرح میکنیم که این مقداری با فضای کار فلسفه، علم فلسفه، کار فیلسوفان و کتاب بدایه به جایگاهش و کتاب نهایی که حالا بعد میخواید بخونید به جایگاهش آشنا میشید، که چون حالا معمولا حالا دوستان تازه دارن وارد بحث فلسفی میشن، یه مقداری اطلاعات بهتری داشته باشیم. اون نقشه راه و چارچوب مباحث برای آدم روشن میشه، بهتر میتونه وارد بشه تا اینکه همینجوری وارد بحثا بشیم و بریم جلو و بعد خیلی نفهمیم که این جایگاه ها چطوره. توی این پازل، اصلا حالا یه توضیح میدم، یه پازل علوم داریم، این علوم در کنارم چجوری باید قرار بگیره، بحث طبقه بندی علوم، اینا ان شاءالله اشارات خواهیم داشت. ما دیروز داشتیم یه سیر مختصر تاریخ فلسفه رو میگفتیم که از کجا شکل گرفت، پدید اومد. یه مقدماتی رو مطرح کردیم که گفتیم مثلا از ابتدا ما اگه بخوایم بحث علم فلسفه رو به عنوان این که علمی است که به دنبال کشف حقیقت است، به دنبال شناخت واقعیت، اگر فلسفه رو چنین علمی بدانیم، چنین علمی از ابتدایی که بشر خلق شد این دغدغه و این نگرشش وجود داشت، حتی همون حضرت آدم. ولی اون سرسلسله اون فیلسوفان رو گفتیم شخصی در تاریخ فلسفه میگن به نام هرمس، که هرمس رو تطبیق دادن بر حضرت ادریس علیه السلام که از انبیای الهی است و پدر حکمت معروفه، میگن شون پدر حکمته. اینی هم که میگیم نه فقط ما بگیم ها که مثلا مسلمونیم و خدا باوریم، ها نه، حتی غربی ها این مسئله رو چی؟ تو بحث فلسفهشون دارن که برمیگرده به این شخص. رسیدیم به دوره یونان باستان. تو یونان باستان شخصیتی است به نام سقراط که استاد افلاطونه و اون فضای فرهنگی و سیاسی که تو اون دوره پدید اومده بود، سوفیست ها که هست، که سوفیست بنده دانشمند، شخصیت هایی بودن که معمولا شأن وکالت داشتن و این شأن وکالتشون اینها رو توانمند کرده بود در این که بتونن از هر کسی ولو مجرم دفاع کنن. این دغدغه و این اندیشه تو ذهن ایجاد شد که اگر مثلا من الان یه آقایی که متهمه، من میدونم مرتکب جرم شده، میرم توی دادگاه، بعد پیروز بیرون میام به عنوان وکیل این آقا و این شخص رو تبرئه میکنم. این اتفاق وقتی تکرار شد، این اندیشه تو اینا ایجاد شد که نکن اصلا واقعیت وجود ندارد. چرا؟ چون من که میدونم واقعیت چیز دیگه ایه، ولی اون چیزی که در دادگاه نتیجهش در میاد چیه؟ خلاف اوست و همون هم تصدیق میشه و بر اساس همون هم چی میشه؟ عمل میشه. این دغدغه تو بین این سوفیستا ایجاد شد. از که سوفیستا شأن مربیگریه برای تأمین نیروی حکومت ها رو هم داشتن. اینا همه کنار هم قرار بدید، یعنی سوفیستا فقط شخصیت وکیل نبودن، فقط دانشمندان تدریس کننده تو مراکز علمی نبودن، حکومت ها از این شخصیت ها استفاده میکنن برای تربیت نیرو. یعنی نیروهایی که حکومت ها نیاز داشتن با این اندیشه ها پرورش پیدا میکنن. یه فضای خیلی بدی میشه شما اگه در نظر بگیرید یه همچی چیزی رو، یه حکومت اینجور بخواد، یه همچی آدم هایی توش، یه چیزی شبیه همین الان فضایی که تو غرب ما داره. آدم با نگاه واقع بینانه وقتی نگاه میکنه اصلا فرض میگیره که تو غرب بر اساس اندیشه های یک سری از فیلسوفانشون دارن حکومت ها رو اداره میکنن، که وقتی شما میرید اون فیلسوفان رو میشناسید و بررسی میکنید آرا و اندیشه هاشون رو، افکارشون رو، زندگیشون، اصلا حالتون به هم میخوره. یعنی اصلا بعضی چیزا نمیشه گفت. راسل، نمیدونم پل سارتر، نمیدونم حالا قدیمی ترهاشون دکارت و کانت و هگل و اینها، برید یعنی الان نرید ولی بعدها که یه ذره قوی شدید سراغ اصل غرب رفتید، ببینید اینا چه اندیشه های سخیفی دارن بعضی وقت، ولی همین ها پایه شده برای حکومت های. حالا این اتفاق افتاد، این آقای سقراط چون یک فیلسوف بود، فیلسوف الهی بود و میفهمید که چه خسارتی داره جامعه میبینه، رفت و با اینها شروع کرد به مناظره، ولی مناظره های غیر مستقیم. مثلا فرض کنید صوفیستا که کلاس های درس داشتن میرفت لابلای جمعیت میشست، به عنوان یک سوال یه شاگرد سوال میپرسید، سوال میپرسید، اون استاد رو میکشون به جواب درست، یعنی جواب درستی که خلاف عقیده خودش بوده. به این شکل چیکار کرده با اینها مقابله کرد، خیلی عرض کنم حرکت عظیمی. آخرش هم ظاهرا سقراط رو زندان میکنن، اعدامش میکنن، یعنی تحمل نمیتونن بکنن سقراط رو. که بعد از سقراط که گفته متوفای چند بود، اون متولد 399 قبل از میلاد، شاگرد ایشون افلاطون، که افلاطون یه شخصیتیه که بسیار، حالا بعد ببینید آثارش رو آشنا بشید متوجه، بسیار انسان عجیبیه، میگن افلاطون الهی. دوره آثار 4 جلدی داره که آقای محمد حسن لطفی ترجمه کرده، ترجمهش قابل قبوله، این آثار افلاطون فکر کنم تو کتابخونه‌تون هم اینجا باشه. خدمتش از متولده 427 قبل از میلاد و متوفای 348. مترجمی بود که سر در می آورد. یعنی ترجمه قوی در میاد، مشخصه این شخص خودش تو فضاست. این آقای لطفی خیلی ترجمه زیاد داشته، کل آثار افلاطون ترجمه کرده، کتابای دیگر ترجمه کرده، مشخصی که سر در می آورده. حالا اینکه چقدر فیلسوف بود و فلسفه خونده اینا من اطلاع ندارم، ولی ترجمه هایشون معمولا قابل اعتناست. از آثار ارسطو هم یه سری از آثار ارسطو رو ترجمه کرد. خب این آقای افلاطون چیکار کرد؟ اومد همان روش استاد خودش رو ادامه داد، ولی یه کار دیگه هم کرد و اون گفتگوهایی که با سوفیستا داشت با شخصیت های مختلفش رو مکتوب کرد. خیلی از کتاب‌هایی که، یعنی خیلی بعضی از کتاب‌هایی که ایشون توی همین دوره آثار هست، آثار مال خود سقراط استادشه، گفتگوهای خود سقراطه، ولی بعد از اون یه چند تایی که هست بقیه مال خودشه، یعنی همه رو در قالب گفتگو. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ اندیشه توحید تو آثار افلاطون هست، اندیشه معاد تو آثار افلاطون هست، اندیشه این که حاکم باید کسی باشد که، حالا اون که فیلسوف باید باشه. فیلسوف یعنی چی؟ یعنی کسی که تمام آنچه را که برای حکومت داره نیاز هست رو بداند، بعد فضائل چارگانه رو باید داشته باشه، شجاعت، علم، ارسلام خدمت شما، عفت و عدالت رو هم گفته. یه چیز دیگه مثلا یادم رفت، 4 تا 5 تا فضائل رو ایشون چی؟ تأکید میکنه، میگه کسی که میخواد حاکم باشه بعد این فضائل داره چی؟ باشه. قدرت رو همون شجاعت، در قالب شجاعت، خرد و علم، عفت، عدالت، یه چیز دیگه هم بودن یادم رفت. بله؟ رفاحت رو به این شکل کارمون. ولی ببینید الان شما وقتی تو آثار افلاطون برید ببینید، کاملا احساس می‌کنید که ایشون بر اساس اندیشه دینی داره صحبت می‌کنه. حالا دین، حالا دین قبل از میلاد بود دیگه، حالا هر چی دین داشتن. توحید تو آثارش پررنگه، مشخصه که خدا باور،
پیغمبر نه.
خب حالا اینم بعضی‌ها میگن که حتی ما روایات سندن ضعیفه، ولی هست تو مجموعه که مثلا نمونه افلاطون بحث نبوتش هم مطرحه. حالا اینا خیلی کار نداره، ما اصلا کاری به این جنبهش نداریم. خود حرفش رو وقتی میبینید میفهمید که این حرف ارزشمند هست یا ارزشمند نیست.
واسه لحاظ زمانی اینا قبل حضرت عیسی بین حضرت موسی
بود؟ بله بله، حدود نیم، یعنی 500 سال بین 500 سال قبل از میلاد مسیح به بعد، به سمت میلاد مسیح. بله. بعد از که خود این آقای افلاطون خیلی مؤثر بود، بعد شاگرد افلاطون ارسطو هست. این آقای ارسطو متولده 384 قبل از میلاد و متوفای 322. حالا افلاطون با تمام عظمتی که داشت، اما اون کسی که شد معلم اول در تاریخ علوم رو میگن کی؟ ارسطو. این آقای ارسطو چی کار کرد؟ دو تا کار مهم کرد. کار اولش این بود که من علم منطق رو تدوین کرد. کار دومش بود که علم فلسفه رو تدوین کرد. یعنی تمام اندیشه های فیلسوفانه که تا پیش از این بود در بین دانشمندانی مثل افلاطون و سقراط و فیثاغورس و دیگرانی که قبلش بودن، اومد چیکار که اینها رو در قالبی که علم در آورد، علم فلسفه. و عرض خدمت شما یه کتابی داره به نام مابعد الطبیعه آقای ارسطو، شاید شنیده باشید. بوعلی سینا که فیلسوف بزرگ ماست میگه که من این کتاب رو 40 بار خوندم و نفهمیدم. آره. که بعد خلاصه شرح فارابی بر مابعد الطبیعه ارسطو رو پیدا میکنه، میخونه و وقت میفهمه. میگه وقتی این شرح رو خوندم تونستم بفهمم که ارسطو شده. حالا ببینید این شکل‌گیری فلسفه به صورت علم از این زمان اتفاق افتاده، ولی اندیشه های فیلسوفانه، دغدغه های فیلسوفانه تا قبلش هم چی وجود داشت؟ این دقت کنید که بعد از ارسطو، خلاصه ارسطو که میاد دیگه عملا صوفیستا در فن نمیشن با این تدوین این کتاب هایی که انجام داد. این شکل‌گیری علم فلسفه و بعد ادامه پیدا میکنه. ما تو همون یونان باستان قبل از میلاد دوباره و بعد از میلاد فیلسوفانی داشتیم تا این اصلا فلسفه میرسه به دوره اسلامی و عصر هارون الرشید و مأمون که میگن عصر ترجمه. این آقای هارون خلاصه کشور گشایی داشته. میدونید که هارون از اون خلفایی بود که خیلی حکومت اسلامی رو سرش داد و ظاهرا تا مرزهای اروپا اینا پیش رفته بودن همون زمان. بعد اینها چیکار میکنن؟ مواجه میشن با یک میراث علمی سنگین در غرب و شرق و ایران باستان. حالا انگیزه های الهی که تو کار اینها نبوده، یعنی خیلی بعیده که مثلا نیت اینها خیر باشه که مثلا بخوان علم رو روش بدن، ولی قطعا یک از انگیزه هاش این بود که میخواستن چیکار کنن؟ یک کاری بکنن که جایگاه اهل بیت رو کمرنگ کنن. یکی از انگیزه های اصلیشون این بوده. قطعا چیکار میکنه؟ از زمان هارون شروع میشه به مأمون که مثل دیگه به اوج میشه و ادامه پیدا میکنه تا چند یکی دو قرن. اصل ترجمه چیکار میکنن؟ آثاری که توی یونان باستان بوده به زبان عبری بوده، به زبان لاتین بوده، به زبان یونانی بوده، آثاری که تو هندوستان بوده، تو چین باستان بوده، تو ایران باستان بوده، به زبان مختلف رو ترجمه میکنن به عربی. حالا این ترجمه که انجام میشه دقت کنید فقط هم کتاب فلسفی نبوده، کتاب های طبی بوده، کتاب های نجوم بوده، کتاب های رشته مختلف ریاضیات بوده و کتاب فلسفه. به گمانشون که مثلا اگه اینها وارد فضای اسلام بشه، مثلا فرض بگیرید که مردم به گوششون میخوره ارسطو، به گوششون میخوره افلاطون، بعد دیگه مثلا دیگه امام رضا به گوششون میخوره دیگه خیلی جدی نیست، در حالی که این اتفاق هم نیفتاد هیچ وقت. شاید برای عده محدودی مثلا اتفاق بیفته که حالا شاید هم افتاده باشه، خبر نداره. اصل ترجمه شروع شد و کتاب‌های فراوان ترجمه شد، فلسفه افتاد به دست مسلمان که ما از دوره امام حسن عسکری فیلسوف داریم. یعقوب ابن اسحاق کندی هم مترجم بود هم فیلسوف بود. همونی بود مشهورترین و معروفترین یعنی جز اولین هاست، نه کنارشون افراد دیگه بودن، حالا الان اسماشون دیگه یادم نیست، خیلی کم ها ولی بودن. این آقای کندی همونیه که اگه شنیده باشید در زمان امام حسن عسکری علیه السلام میخواست یک کتابی بنویسه به نام تناقضات القرآن. شنیدید رو؟ یه شاگردی داشت که با امام حسن عسکری مرتبط بود، بعد میاد خبر میده به امام، میگه آقا این آقای کندی میخواد این کار انجام بده. بعد امام بهش میفهمد که برو بهش بگو، نگو که من گفتم، برو بهش بگو که آقا میشه کسی یک کتابی بنویسه، یه جمله مثلا جملاتی توش باشه، یک منظوری داشته باشه و شما این کتاب اون جمله رو اون کتاب رو بخونی و اون جملات رو بخونی و منظورش رو چیز دیگه برداشت بکنی، میشه یا نه؟ همین امروش بگو. این آقا شاگردم میاد جمله رو بهش میگه، این دوزارش جا میفته، میخواست اون کتاب رو بنویسه تناقضات القرآن رو، دوزارش جا. بعد بهش میگه این حرف خودت نیست، بگو از کیست، که بعد میگه ظاهرا میگه و بعد به نظرم میاد ایشون مسلمون نبود، شیعه نبود، مسلمون میشه، شیعه میشه سر همه جایی. و دیگه اون کتاب رو هم نمی‌نویسه، تناقضات قرآن رو نمی‌نویسه. شروع میشه میفته دست فیلسوفان و عرض کنم خدمت شما دیگه وقتی فلسفه دست مسلمان ها افتاد، مسلمان ها سبقت گرفتن از غربی ها. اون زمانی که فلسفه دست مسلمان ها افتاد تقریبا زمانی بود که دوره قرون وسطا در غرب داره شروع میشه. قرون وسطا رو میدونه چیه؟ همونجا که حاکمیت کلیسا بر غرب و دانش منحصر در کلیسا و کلیساییان و مردم حق تحصیل علم رو نداشتن، کوره های انسان سوزی بود، هر کس مخالفت میکرد مینداختن توی آتیش میسوزوندن و یه همچین دوره خفقانی در غرب پدید اومد و اینها عملا از ساحت علم داشتن دور میشدن و شدن. خیلی اصلا دوره بدیه، یعنی وقتی تاریخ این دوره ها رو مطالعه کنید میبینید چی اصلا مردم، یعنی واقعا مثل جسارت محضر آقایون نباشه این تعبیر، واقعا مثل در حد حیوان بشن زندگی میکنن، میزدن، میکشتن، غارت میکردن، جنایت میکردن. چه جنایت هایی میکردن؟ وقتی خیلی سال پیش تلویزیون یه برنامه نشون میداد ابزارالات شکنجه اون دوره رو، اصلا یه چیزهایی نشون میداد تعجب میکنن، یه همون کارهایی که مثلا داعشی ها الان میکردن همون موقع اینا میکردن، چیزهایی عجب غریبی. خب اما مسلمان ها داشتن در فلسفه پیش میرفتن. ما اولین فیلسوف برجسته‌ای که داریم شخصی به نام فارابی که تو دوره غیبت صغرا بوده، متوفای 339، یعنی فارابی، ابو نصر فارابی که معروف به معلم اول، معلم ثانی باشه،
معلم ثانی. پس ما الان اگه بخواد فیلسوفان نام ببریم، سقراط شاگردش افلاطونه، شاگردش ارسطوست، حالا فیلسوفان دیگه بودن، میاد تا دوره اسلامی. در دوره اسلامی اولین فیلسوف برجسته فارابیه، متوفای 330 و حجی قمری. سر نهایی
کندی خیلی نه اینکه حالا چیز نبود، ولی چون در زمره مترجمان بوده خیلی اندیش فلسفیش به عنوان شخصیت فیلسوف مطرح نمیشه، ولی فیلسوف فارابی و بعد بوعلی متوفای 428 و بعد میزه به شیخ اشتاق. حالا بین شیخ اشتاق بوعلی شیخ اشتاق هم مثلا بعض شاگردان بوعلی، بهمنیار، جزجانی، یه سر افراد اینها بودن. شیخ اشتاق بعد، حالا من برجسته فیلسوفان برجسته مسلمان رو بخوام نام ببرم، خواجه نصیر، میر داماد و ملا صدرا، این فیلسوفان برجسته اسلامی هست.
اینا هیچ کدومشون هم عصر بودن؟
نه شیخ اشتاق مثلا حدود 100 سال بعد 568 شاگردی
همشون هستن؟
بله
همشون شاگرد بودن؟
نه الان عرض میکنم 587 شیخ اشتاق و طبقه 587 حاج نصیر 673، میر داماد 1041، صدرا 1045 متوفای 1045. حالا ببینید فلسفه افتاد دست مسلمان ها و مسلمان ها شروع کردن به کار فلسفی، به تدریج مکاتب فلسفه داریم. این آقای افلاطون رو ما تفاید تو فلسفه اسلامی سه تا مکتب داریم، سه مکتب فلسفه الان توضیح میدم. تا پیش از اسلام دو تا مکتب فلسفی بود، افلاطون رو میگفتن رئیس اشراقیون و ارسطو رو میگفتن رئیس چی؟ مشائیون. که حالا اینا رو باز بیشتر توضیح میدیم به لحاظ روش. بابا خسته نشید،
خسته
نشید. نه. بعد شما این به لحاظ روشی مش حکمای مشا عقلی و استدلالی هم، یعنی تنها چیزی رو که بهش احترام میکنن چیه؟ استدلال، برهان، مشروعی، روششون چیه؟ استدلالی و عقلی هم هست. اما اشراقیون علاوه بر عقل استدلال یه چیز دیگر کنارش قرار میده و اون چیه؟ مسئله شهوده. شهود هم در کارشون جدیست. حالا اینا رو
بعدا یک کمی توضیح میدم که شهود یعنی چی، چجوری بزن شهود هست. چون شهود هستش در عرفان نه در فلسفه هست، ولی از نگاه اشراقیون فیلسوف علاوه که کار عقلانی میکنه باید اهل مجاهده و سلوک و تهذیب و مکاشفات هم چی؟ باشد که به فلسفه بود. حالا اینا رو بعدا توضیح میشه. این بوده و انصافا افلاطون میگه آثار شما ببینید مثلا گهگاهی حرفایی میزنه رو تعجب میکنید با عقل نمیشه رسید. مشخصه که اصلا افق دیدش چیه؟ رفته بالاتر، از بالا داره به آرم نگاه میکنه. حرف رو میزنه اینا برید تو آثار افلاطون متوجه میشه چیزی که من عرض کنم. تا میرسه به سنت اسلامی فارابی اصلا در زمره حکم مشیا حساب میشه، ولی بوعلی هم وقتی که کار فلسفی میکرد بیشتر اعتناش به ارسطو و اندیشه های چی بوده؟ بفرمایید؟ ارسطو بود. لذا رئیس المشائین در سنت اسلامی رو میگن چی؟ بوعلی. آقای بوعلی میشه رئیس حکمای مشائین و اندیشه مشائین که فقط بر عقل تکیه میکنه و کار عقلانی و استدلالی برهانی هنوز هم سیطره داره، الان هم سیطره داره فلسفه اسلامی. از یه جهت خوبه. چرا؟ چون اصلا اون مؤلفه اصلی کار فلسفی چیه؟ کار برهانی است. ولی خیلی فیلسوفان مشا به شهود و کار قلبی اعتنا ندارن. البته این هم زدن باشه بوعلی اواخر عمر تمایلات عرفانی چی؟ پیدا کرد و خودش هم تو این فضا وارد شد، گرچه خب دیر وارد شد. نه خودش خیلی این دو مکتب قبل از اسلام بود. همین دو مکتب، این دو مکتب میاد تو اسلام، بوعلی میشه رئیس مشایخ و شیخ اشلاق که اسمش هم چیه؟ شیخ اشلاق شهاب الدین یحیی بن حبش شهاب الدین سهروردی اهل زنجان بود. زنجانی داشتیم اینجا یا نداشتیم؟ بله؟ سهروردی داره یک منطقه توی زنجان. شهید هم بهش میگن. آره شهید هم میگن. این میشه رئیس اون اشرافی ها یحیی بن حبش. حبش با ایجیمی حالا حالا از شیخ اشراق که اومد چی کار کرد؟ یکی از کارهای جدی یکی به شدت مشاع رو خوبی کرد. خودش حتی ابتدا مشاعی بود فلسفه. این هم میگم سن بیادی هم نداشت شیخ اشراق. نهایتا 38 سالش بود. 38 سال قبلی
بوعلی
تمایلات عرفانی پیدا کرد.
نه
از البته حالا یه توضیحات هست کم کم باز اینا رو بعدها میگیم. آثار نهایی و پایانی که بوعلی در اواخر عمر می‌نوشت نوعا رگه های اشراقی توش دیده میشه. ولی خب اون چاکله اصلی کارش چیه؟ همون فضای مشاع و عقلی و برهانی صرف بودن. شیخ اشراق اصلا با هم سن کمش از حدود سن 30-31 سالگی به اندیشه اشراق رسید و دستگاه فلسفی خودش رو ارائه کرد و نوشت کتاب حکمت از اشراق نوشت و بعد از این خدمت شما در طول 5-6 سال 7 سال بعدش پرورشش داد. ولی چون عمرش کوتاه بود خیلی نتونست تمام جوانب کار فلسفی خودش رو بیان بکنه. شیخ اشراق اومد یک از پایه اساسی اشکالات اساسی فلسفه مشاع بود و سبب شد که فلسفه مشاع یه هیمنه داشت بشکنه. و بعد از شیخ اشراق تا زمان ملا صدرا عمده فیلسوفان چی بودن؟ اشراقی بودن. گرچه ما فیلسوفان مشاعی هم کمابیش داشتیم و داخل اون دوره ها هست، ولی عمده فیلسوفان چی هم؟
اشراقی. الان خواهد نسیر و میرداماد
این خواجه نصیر میره داماد یه سری مبانیشون اشراقی یا اینا
علیه
یه سری مبانیش مشروع. مثلا اصلا خواجه نصیر خدمت شرط بکنم که حالا خواجه نصیر میره داماد مثلا مشراقیست ولی اصالت الماهویست. حالا اینا رو بگیم چون یکی از دعوای اصلیه در فلسفه این که اصالت با وجود است یا با ماهیت است. خب شیخ اشراق اصالت چیه؟ ماهیت است. یعنی اولین کسی که تو فلسفه این حرف مطرح کرد به عنوان یک نظر تصدیق کرد این آغاز. ولی خب غالب حرفای مشاق اصالت وجودی است، گرچه اصالت
بذار اینا بگم تا میرسم والا صدر. بله تا میرسم والا صدر اینا فیلسوفان هستن، اینا فضاهاشون یه ذره محدود شده. تا قبل از مولا صدر اومد یک مکتب جدیدی رو پای گذاشت که به نام حکمت متعالی.
مثلا
خارجی مکتب چیز کردن؟ نه مکتب خاصه. میر داماد مکتبی رو بنا نهاد به نام حکمت یمانی. میدونید که میر داماد استاد مولا صدرا بود. خب ولی مولا صدرا اینقدر این حکمت متعالیش عمیق بود و همه جانبه بود و هیمنه داشت، اصلا این حکمت یمانی خیلی دیگه مطرح نشد.
مثلا سوال اینجا پیش میاد، الان شما سه تا مکتب که سرسره وجود داره.
بله.
چرا سه تا مکتب
آزاد؟ خب دیگه سه تا مکتب پدید آمد.
تعریف مکتب فلسفه چیه؟ به چه چیزی مکتب؟
ببینید مکتب فلسفی یعنی یک دستگاه فلسفی. یعنی دستگاه فلسفی این دقیقاً سوال خوبیه شما. دستگاه فلسفی یعنی چی؟ یعنی یک فیلسوف بیاد نظام هستی رو برای شما فیلسوفانه توضیح بده که تو این عالم چه خبر است. رأسش مثلا خداست، ملائکه، عوالمی که بین خدا و ملائکه و مثلا عالم ماده وجود داره، اینها رو چینشش تو این میشه دستگاه فلسفی و اینها رو استدلالی بکنه. خب این اصلا میشه یک مکتب فلسفی با تمام جوانه بشه، هم خدا، هم ملائکه، هم عالم ماده، هم عالم برزخ، هم عالم قیامت، همه اینها باید تو دستگاه فلسفی چی بشه؟ جایگاهش روشن بشه. این میشه دستگاه فلسفی.
این دستگاه فلسفی تو جهان اسلام
خب
جهان قبل قدیم
بله قبل از اسلام هم بوده ولی ببینید بوده می چیه؟ چون به تدریج ذهن بشر رشد میکرده، شما توقعی که الان مثلا ما الان وقتی دستگاه فلسفی مولا صدرا رو میخونیم یا حتی مثلا بوعلی و شیخ اشراق رو میخونیم، میبینیم که خیلی از قبل از خودش پیشرفته تره، خیلی کامل تره. مولا صدرا دیگه خیلی بحثا رو کامل کرد، حالا توضیح میدم انشاءالله. ولی جهش فلسفه پیش از اسلام و پس از اسلام به مراتب اصلا تساهلی تره. شیخ معتدل رحمت الله اون 40-50 سال پیش 60 سال پیش که اصول فلسفه روش رالیسی مینوشت، تو مقدمه اونجا برید ببینید، چون میگه که فلسفه پیش از اسلام 200 تا مسئله داشت، رسید به دوره اسلامی تا زمانی که شهید مطهری داره مینویسه رسید به 700 مسئله. چقدر بیشتر شد؟ فلسفه ای که مثلا چندین قرن قبل از اسلام بوده میرسه به دوره اسلامی تو یک برهه 1000 ساله از 200 تا مسئله میرسه به چند تا؟ 700 تا. تازه الان اگه بخوایم بشماریم شاید از هزار چند هزار بیشتر شده، از چند هزار.
الان فلسفه غرب اون روش رو نداشت.
فلسفه غرب ببینید، حالا اینا رو باید کم کم تو فلسفه غرب از بعد از قرون وسطا دچار انحراف شد. از قرن خارج. از قرن حدود 500 600 300 سال قبل که دوره رنسانس و بعدم عصر انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی و دوره اصلاً چی میگن؟ مدرنیته و اینا که شروع شد، یعنی از حدود 400-500 سال قبل به بعد که دوباره فیلسوفان غربی رفتن سراغ فلسفه، یه سری انحرافات و یک سری اشکالات اساسی تو کارشون ایجاد شد که اینها رو کلن از فضای فلسفی درست چیکار کرد؟ خارج کرد. رو بذار بعدا به تدریج اینا رو توضیح میدم برات. بذار فعلا فلسفه اسلامی خودمون درستش کنیم. خب مولا صدر اومد چیکار کرد؟ یک دستگاه فلسفی رو که مثالی ارائه کرد. ببینید الان من گفتم میر داماد هم حکمت یمانی داشت، ولی حکمت یمانی اصلا تو اندیشه ها راه پیدا نکرده. اونی که وجود داره یا مشاعه یا اشراقه یا حکمت متعالی است. لذا ما نمیتونیم بگیم آقا تو فلسفه اسلامی 4 تا مکتب داریم. چرا؟ چون اصلا حکمت یمانی استقرار پیدا نکرد، فقط تو هم آثار میر داماد هست. چند تر کسی مثلا اصلا میر داماد هم یک بله؟ اصلا تو کتابای خودش موند، تقریبا تو کتاباش موند. میر داماد این مشکلی که داشت بود که بسیار موجز نویس و سخت نویسه. یعنی شما الان به آثار میر داماد بخونید شاید مثلا از 10 تا کلمه 4 تاش مثلا متوجه شید، 6 تاش متوجه نشید. این اصطلاحات خاصی هم به کار میبره، عمدن هم این کار میکرد که هر کسی نتونه بفهمه. نه که نشه فهمید، میشه فهمید، ولی خب این مقدار مشکل. ما با این سه تا دستگاه فلسفی در سنت اسلامی روبرویم دیگه. حالا غرب و دیگه قبل از اسلام اینها رو کانال میام تو فضای اسلام. ببینید تو فضای اسلامی ما دیروز داشتیم چی عرض می‌کردیم خدمت رفقا، داشتیم می‌گفتیم که اگر کسی بخواد اعتقادات خودش رو درست بکنه و تصحیح بکنه، دو تا راه داره که مال دیروز رفقا بعضی دست به جناب سید اعظم‌خانی بودن، ایشون هم این نکته رو اشاره کردن. بعضی ها استثناء عنایت خدا بهشون هست و به تعبیر ایشون مجذوبن، مجذوبان سالک، اهل جذبن، خدا اینها رو اصلا حالا به هر دلیلی یک جوری اینها به دنیا اومدن و روش کردن که اصلا در حقانیت خدا شک ندارن، در حقانیت نبوت پیغمبر و ولایت اهل بیت شک ندارن، اصلا میبینن حقیقت ولایت اهل بیت رو، میبینن که امام زمان در عالم داره تصرف میکنه، کار میرسه، میبینن که
از راه دل
حالا از همون اول یا از وسط ها، ولی اینها افراد استثنایی هست. بعضیشون از همون اول اینجوره. بله، دیروز چند نفر نام بردم که سیز مرحوم آیت‌الله بهجت از دانا خدمت شما،
اینا که یه عالم علوم
تحصیل هم داشتن، این اون قضیه شون باعث میشه این کار علمی نکنن.
ما میدونیم تصورمون چی از این بیان شما اینه که مثلا یک انسان عامی بی سواد به این جایگاه مثل اونی که حالا مثلا در اندازه خودش شده مثلا قرآن رو یک جا بهش دادن حافظ شد و فلان مثلا اینها.
نه خب اینا فقط اون بنده خدا که فقط قرآن بود و آیات قرآن و مثلا مطلوب قرآن. الان ما صحبتون سر بشه بحث عقاید و اعتقادات و معارف دینه، معارف دین، توحید رو، نبوت رو، ولایت رو، معاد رو، اینها با تمام جوانبش فهمیدن و دیدن و یافتن با عمق جان، این رو داشتیم دیروز عرض می‌کردیم. گفتیم یک راه که اون راهه که اون راه راه اختصاصی عمومی بفهمید نیست، اما یک راه عمومی وجود داره که اگر هر کسی این راه عمومی رو طی بکنه به نتیجه می‌تونه برسه. راه عمومی چیه؟ این که بعد تراث حکمی و بعد تراث عرفانی که در فضای سنت اسلامی و فضای شیعه پدید اومده اونها رو پیگیره. خب علمای ما، بزرگان ما میگن آقا اگر کسی میخواد فیلسوف بشه، حکیم بشه، باید کتابهای فلسفی رو بخونه. حالا ببین، مثلا به طور کلی میگم، شما وقتی فلسفه رو میخونی، قبل از که فلسفه بخونی و بعد از که فلسفه بخونی، فهمت از آیات رو تغییر میکنه. عرفان به مراتب بیشتر کمک میکنه از فلسفه، ولی معمولا میگن اول باید فلسفه رو خوب بخونید بعد برید سراغ عرفان. مستقیم سراغ آثار عرفانی رفتن، حالا اینا هم نکات شده. حالا بذارید من فعلا این چیز رو میگم. این سنت فلسفی ما ایست مکتب، کسی میخواد فیلسوف بشه که فکر میکنم شما میخواد فیلسوف بشید، بله فکر میکنم شما میخواد فیلسوف بشید، آره بله، باید میخوانید، باید تمام مکاتب فلسفی رو کار بکنید. خب لذا معمولا مثلا برنامه‌ای که مثلا برخی اساتید در مورد حکمت میدن، یک برنامه 15 سال است. یعنی اگه کسی بخواد چیز بکنه به طور عادی 15 سال باید چیکار کنه؟ کار بکنه تا بتونه کل این تراث رو مسلط بشه و دونه دونه بحثاشو کار بکنه. نقطه آغازین ورود به فلسفه از کنم تو دوره ما کتاب بدایه است. حالا ممکنه الان کتاب جایگزین بعضی معرفی میکنن، ولی این مقداری که من مطلعم بدایه از همه اونها چیه؟ بهتر. اصلا علامه طباطبایی ازشون خواستن، گفتن آقا شما اون زمان که علامه سال مثلا حدود 52-53 ظاهرن، 1390 قمری که میشه؟ حساب میکنن رفقا 1390 همه حدودا 53-54 اون موقع، اون زمان طلب هم خواستن فلسفه بخونن، فلسفه رو با شرح منظومه شروع میکردن، شرح منظومه حاجی سبزواری. سبزواری کی بود اینجا؟ شما بود. خب با شرح منظومه میگن تلخیص اسفاره، خب و مفصله، یه مقدار سخت بود برای اینکه مثلا تازه اون زمان باز طلبه خیلی بهتر از خونن، همت ها کم کم داشت کم میشد. علامه گفت آقا شما یه کتاب بنویسید که طلبه میخوان وارد فلسفه بشن بتون راحت تر بخونن. علامه چیکار کرد؟ یه بدایت الحکمه نوشت به عنوان کتاب اولیه فلسفی برای ورود، و یه نهایت الحکمه نوشت به عنوان کتاب میانی فلسفه. بعضی تحکیم میکنن بدایت الحکمه آغاز، نهایت الحکمه پایان، نه اصلا اینجور نیست، اصلا هدف علامه از نوشتن کتاب جای نهایی این بود که طلبا بتونن وارد گود فلسفی بشن و بعد بتونن به کتابای اصلی مراجعه کنن. خب ببین من الان میخوام برای شما اون سیر یعنی آثار فلسفی که باید خونده بشه در سنت اسلامی رو عرض بکنم به این ترتیبی که میگن، یعنی کل این کتابای فلسفی، حالا عرفانی رو بذاریم بعد از
استاد برشید حالا ما چون آشنایی با فلسفه نداریم اینا این اثرش آیا اثری بر فقه و اصول و علوم دیگه داره؟
فوارد
اثر داریم برای تو قرآن
کلامش همین رو میگیم مثلا من یادتاش همه رو دارم فوارد فلسفه چیه؟ جایگاهش مرتبه طبقه بندی علوم جایگاه فلسفه کجاست؟ نه ببینید من فعلا این مباحث ابتدایی رو میگم، میخوام شما بدونید که فلسفه چه کتابایی اینا به گوشتون بخوره که من چیزی شما هست کنم. من خودم وقتی من بدایه رو میخواستم بخونم سال 82 داشتم بدایه رو میخونم، خب اصلا هیچ کی به من نگفت آقا مثلا فقط ما میتونیم بعد بدایه بخونیم و نهایی. یه بار نگفتن به ما که آقا شما بدایه میخواید بخونید این یک کتاب متعالی است، فلسفه مشراق داریم، فلسفه اشراق داریم، اون کتابایی که اونجا هست اونام باید خونده. هیچ کی به ما نگفت. ما همینجوری که اومدیم خودمون کم کم خوندیم و اینها فهمیدیم که مثلا کنارش این کتاب باید خونده بشه، اون کتاب باید خونده. بعدا او چقدر مثلا چارچوب مهمی داره که ما اینا را مثلا هی به تدریج حالت خدا داد که فهمیدیم. به گوشمون خورد. بعضی‌ها هستن که اصلا این چیزا به گوششون هم نمی‌خوره. ما می‌خوام به گوش شما برسونیم بدونید نقشه راه رو. حالا هر چقدر شما خواستید بخونید، هر چقدر خواستید نخونید. خب اگر کسی بخواد تو فلسفه اسلامی استخوندار بشه، مثلا فیلسوف بشه، حکیم بشه، مسلط، نه دقیقاً مثل بحث فقه اصول. من رفقا بحث خارج که نرسید به خارج ها. حالا تو درس خارج ببین مثلا میان میگن چی؟ میگن محقق هلی، قبلش میشن قدما، بعدش میشن چی؟ متأخرین. گرچه الان فقه اصول هم اونجوری که باید خوب درس داده نمیشه، ولی مثلا متأخرین یه سری مبانی دارن، متقدمین یه سری مبانیه، یعنی یه سری اصول مسلم تو فضای متأخرینه، یه سری اصول مثلا تو فضای متقدمین. فضاها تو بحث فقه اصولی شناخته شده است، اونایی که اهل فن باشن. این کار رو ما تو فلسفه اسلامی باید داشته باشیم، یعنی کاملا فضای اجتهادی علم باید رعایت بشه. حالا اگر کسی بخواد فلسفه اسلامی بخونه، بدایت الحکمه است، نهایت الحکمه، از نیمه نهایه نیمه شرح اشارات باید شروع شه، شرح اشارات بوعلی. بوعلی کتابی داره به نام اشارات، خواجه نصیر شرحش کرد، شهر اشارات که ده نمطه، ده نمط، سه تا نمط اولش طبیعیاته، هفت نمط بعدیش چیه؟ الهیاته. خب خیلی باز اون سه نمط، از اون سه نمط دو نمط اولا نمیخونن، از نمط سه شروع میکنن که بحث نسخه و بعد تا آخر رو بحث دیگه شروع میکنن، ولی هر ده نمط باید خونده شما. شما طبیعیات مشروع چی؟ آره. همینجا یا در کنارش یا بعدش حکمت الاشراق که این حکمت الاشراق برای شیخه. یعنی الان اینا رو برای چی می‌خوایم بخونیم؟ برای اینکه با مبانی فلسفه مشرا چی؟ حکمت الاشراق رو می‌خونیم برای اینکه با مبانی فلسفه اشراق چی؟ آشنا بشیم. یعنی قرار تسلط بر مبانی صورت بگیره. بدایه و نهایه خودمون تا حدود زیادی با فضای فقه مطالعه چی می‌شیم؟ چون این دو بر اساس فقه مطالعه است آشنا می‌شیم. حکمت الاشراق فلسفه اشراق دیگه، بله، کتاب کتاب اصلی فلسفیه شیخ اشراق که جناب استاد یزدان پناه این دو جلد شرح کرده. بهترین شرح موجود اینه، یه شرح قبلش هست مال قطب الدین شیرازیه، اون هست اونم هست، ولی شاید شعور دیگه هم باشه. یه شخصیتی هست به نام شهرزوری، اونم شرحش کرده، اونم شرحش فارسی باشه، دیگران هم شرح کرده، ولی دو جلدی که شون شرح کرده انصافا چندش هم فارسیه، یعنی فارسیه و خیلی هم خوبه. به کل فضای حکمت اشراق چی میشه انسان اکتفا بکنه و سنت
میشه.
بله استاد نیاز دارد ساعت بگه چه مثل وقت مدازه نمیشه
به هم مال
زرسیه استاد محدوده نمو زیاد بدا
های شیرینه.
خب الحمدلله. ببینید حکمت اشراق
بله اینا رو به استاد حالا یا اگر هم کسی ذهنش قویه حتی هم مباحثه نیست اشاره که قطعا استاد حکمت اشتاق باشه آقای از آنها رو مثلا میتونه
استاد خواجه نصیر میردامان با وجود اینکه میگه مکتب نداشته رو محیدین رو نداشته
محیدین میرد فضای عرفان در زمره فیلسوفان حساب نمیشه در دایه و رفاس کار میشه
تو
تمام اینجا
بود
دیگه
کتابش
دیگه ها نه تازه ادامه داد
اول
بسم الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.